في إمام منتظر أي نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت ابر ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیام میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شده در ماه محرم الحرام، ماه اشک و آتش، ماه حضرت آقا ابی عبدالله الحسین تقدیم همه شما بینندگان عزیز و ارجمند بکنیم برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو در این شب مخصوص زیارتی حضرت آقا سید الشهدا علیه السلام. همونجور که مستحضر هستید در سید اللیالی در شبهای جمعه این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم، در خدمتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیکم یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیکم یا صاحب المرعا والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم که امام صادق سلام الله علیه فرمودن قضیه عاشورا و کربلا قلب ما را به درد آورد، ولی اونی که تلختر از قضیه کربلا بود روز بیعت، هجوم به خانه مادرمان زهرا و اتفاقی که در اونجا افتاد. شعری ظاهراً مال مرحوم آیت الله العظما کمپانی هست، شیخ محمد حسین اصفهانی. نیلی از سیلی جورش رخ زیباست هنوز، شرر نالعش اندر دل خاراست هنوز، زدر خانه اش آتش به سریاست هنوز، اثر خستگیش ظاهر از اعضاست هنوز. چه خطا کرد، چه تقصیر، چه جرم و چه گناه که پدیدار شد این حادثه، سبحان الله. بود بی طاقت بی تاب ز هجران پدر، دشمنش در به سخا در به سرا سوخت، چه افروخت شرر، پهلویش را بشکستند چه از تخته در، محسنش سکت شد و کرد روی خاک مگر، این همان طفل صغیر است که یوم سؤلت عرش را گیرد و گوید به چه جرمی قتلت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
طیب الله انفاسکم، احسنتم. بسیار عالی، الحمدلله این توفیق رو داریم، بهره‌مند میشیم در این شبهای جمعه از ذکر و نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی حضرت استاد، به حمد الله ما هم اولین امام و هم آخرین امام رو در عنوان این برنامه داریم. خود این نشون دهنده اینه که بناست در این برنامه ان شاء الله تک تک اهل بیت ما رو به فیض برسونن، اما به این علت که الان بالخصوص ما در ماه حضرت آقا ابا عبدالله الحسین هستیم، بخوایم با همین عنوان هم پیش بریم، نخواهیم خارج بشیم از این عنوانی که برنامه به این نام مسمى شده، نسبت به اخلاق از حضرت آقا ابا عبدالله الحسین چه چیزی به ما رسیده؟ اگر بخوایم از اون احادیث اخلاقی چیزی رو پیگیری بکنیم، به چه چیزی میتونیم دست پیدا بکنیم، استفاده بکنیم از محضرتون؟
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. در رابطه با اخلاق از دیدگاه حضرت سید الشهدا روایات زیادی از آقا امام حسین سلام الله علیه رسیده. من به چند موردی را که در حقیقت اخلاق حسینی همون اخلاق علوی است، اخلاق علوی اخلاق محمدی است، اخلاق محمدی اخلاق الله است. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد. تخلقوا به اخلاق الله، یعنی همین. در رابطه با عبادت که عزیزان دقت کنند، نکته خیلی ظریفی دارد حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که نمازهای ما، عبادت ما چگونه باید باشد، به چه نیتی باشد. انما الاعمال بالنیات. فردای قیامت پاداشی که میدهند به ما با توجه به نیات ما پاداش میدهند. حضرت میفرماید ان قوما عبدوا الله رغبتا. یه عده از مردم هستند به خاطر طمع در بهشت، به خاطر اینکه عبادت کنن خدا زندگیشون رو بهتر کنه، مشکلاتی در زندگی نداشته باشند. چون قرآن به صراحت میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. داشتن تقوا زندگی مرفهی را به دنبال دارد، روزی هایی که به ذهن نمی آید به دنبال دارد. یک عده هستند به خاطر رسیدن به رفاه، حالا رفاه دنیوی یا رفاه اخروی، عبادت میکنند. آقا سید الشهدا میفرماید فتلک عبادت التجار. این عبادت، عبادت تجاره. یک کسی داره تجارت میکنه، سرمایه کارخانه را میندازه و غیره، سودی حاصلش میشه. این آقام داره عبادت میکنه برای اینکه یک سودی حاصلش بشه. و این قوم عبد الله رهبتن. تعدادی از مردم هستن از ترس عبادت میکنن. حالا این ترس چه ترس دنیوی باشد، چه ترس اخروی باشد. قرآن دیگه به صراحت میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. کسانی که از خدای عالم دوری میکنن و گناه میکنن، در دنیا ما زندگی سخت و با فشاری برای اونها مقدر میکنیم، از ترس اینکه خلاصه گرفتار زندگی سختی نشن، عبادت میکنن، گناه نمیکنن. حضرت مفتل که عبادت العبید، این عبادت بردگان هست. یک برده از ترس مولایش هرچه میگوید چیه عمل میکنه. اگر ترس مولا نباشد، این برده به هیچ وجه حاضر نیست خودش رو به زحمت بندازه. بعد میفهمه و این قوما عبدوا الله شکرن. تعدادی از افراد هستند که خدا را عبادت میکنن به سبب شایستگی خدا. خدای عالم نعمتهایی به او داده، رأفت و محبت خدای عالم، عنایات خدای عالم به او، او را شایسته پرستش میدانن. کاری ندارند در زندگی به چه نحوی بگذرد، واگذار میکنن به خدای عالم. آخرت چگونه باشد واگذار میکنن به خدا یا آدم. و زبان حالشون هم این است الهی غیر و دال ملی، اگر ما را عذاب کنی نتیجه گناه ماست، در حق ما ظلم نکردیم، ما خودمون ظلم کردیم، و اگر به ما ترحم کنی و عنایت کنی این فضل و کرم شما هست. و زبان حالشون هم همون تعبیر امام سجاد است الهی تول من امری ما انت اهلو، خدایا من نمیتونم زندگیم رو اداره کنم، تصمیم های درستی بگیرم، چون شیطان در کمینه، هر تصمیم خوبی میگیرم شیطان مانع میشود، تصمیم های بد میگیرم شیطان تشویقم میکنه، تو بیا خدایا به فضل کرمت متولی زندگی من باش، تول من امری ما انت اهلو. یا در دعای دیگر که خدایا قریب بین تفضل به اختیار کلی ان اختیاری، خدایا آنچه که خودت صلاح من میدانید اون رو برای من انتخاب کن، خودت راه خوب و راه را جلوی چشمم قرار بده و شر شیطان را از من دفع کن. اگر یک بنده به اینجا برسد، یعنی اعتمادش به خدای عالم به اندازه اعتمادش به شهردار محلش، به فرماندار و استاندارش همون اندازه باشه، بیشتر نه. اگر یک استاندار بیاد بگه آقا جان این خونه که داریم تمام کاراش به عهده من، نظارتش از اول تا آخر، هیچ نگران نباش، این بابا قشنگ با خیال راحت مشغول کار میشه، چون میدانه یک فردی که قدرت داره مسئولیت ساختن این منزل رو به عهده گرفته، دیگه نه از مأمور شهرداری میترسد، نه از مأمور نیروی انتظامی میترسد، نه از دزدی، نه غیری. خب ما اگر به خدای عالم اینقدر اعتماد داشته باشیم کار رو به او واگذار کنیم، اگر کار رو به او واگذار کردیم الهی اغننی به اختیار کلی ان اختیاری، خدایا من بی نیاز کن با انتخاب خودت از انتخاب خودم، خدایا من نمیخوام تو زندگی انتخاب بکنم، تو برا من انتخاب کن، تو به من توفیق بده، تو به من راه چاه را نشان بده، تو از دستم بگیر گناه نکنم، تو مرا وادار کن برای اطاعتت. اگر یک همچه روحیه‌ای داشت، امام حسین میفرماد فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت آزاد مردان است، و هی افضل العباده، این با فضیلت ترین عبادته. ببینید این نکته خیلی نکته ظریفیه که ما خدای نکرده فردای قیامت یک دفعه چشمونو باز کنیم ببینیم 60 سال، 70 سال، 90 سال کمتر بیشتر عمر کردیم، نماز، عبادت و غیره هیچ آیدمون نشه و همش پوچ اندر پوچ، دیگه اونجا راه برگشتم نیست، هرچم اصرار کنیم خدای ما را برگردان با نیتهای خوب تو را عبادت کنیم، نه دیگه فایده ندارد. ولذا امام حسین می فرماید یک شیعه قبل از هر چیزی باید نیتش اصلاح کنه، به چه نیتی داره خدا را بندگی میکنه. البته مراد از عبادت دوستان توجه کنن فقط نماز و اینها نیست ها، عبادت یعنی بندگی، حالا نمازش باشه، روزش باشه، زکاتش باشه، وجوهاتش باشه، غیبت نکردنش باشه، دروغ نگفتنش باشه، به همسایه اذیت نکردنش باشه، به زن بچه اذیت نکردنش باشه، تمام آنچه که در 24 ساعت از ما سر میزند اینا در مسیر خدا قرار بگیرد میشه عبادت.
حتی خوابیدن ما هم اگر تقرباً الله باشد، نه به خاطر اینکه بخوابیم خستگیمون در بره، نه، بخوابیم خستگیمون در بره، نیرو بگیریم، خدایا وظائف و تکلیفمون رو انجام بدیم. غذا نخوریم برای اینکه لذتی ببریم، غذا بخوریم برای اینکه نیرو بگیریم، خدا را عبادت کنیم و بندگی کنیم. اگر این شد همین خواب ما، غذا خوردن ما هم میشه عبادت. همون تعبیری که من بارها عرض کردم از رسول اکرم به ابو ذر یا ابا ذر، ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، در تمام 24 ساعت تلاش کن نیت خالص برای خدا داشته باشی، حتی خوابت هم برای خدا باشد، غذا خوردنت هم برای خدا باشد، رفتن سر کارت هم برای خدا باشد، تلاش برای زن بچت هم برای خدا باشد، حتی اگر صورت بچت هم میبوسی، نه اینکه بچه من هست روی عشق بورزن، نه، برای اینکه خدای عالم نعمت رو به من داده و من برای شکرانه این نعمت و برای اینکه قدر این نعمت رو بدانم، خدایا به این بچه من محبت میکنم، محبتی که تو در دل من انداختی. این میشه بوسیدن بچه‌شم، میشه چیه؟ عبادت. و قصد الهازا دیگر مسائل. این رو دوستان تو کتاب تحف العقول صفحه 279 این روایت رو میتونن ببینن. من یک روایت دیگری هم باز در همین رابطه هست، بهار جلد 68 صفحه 184 آورده، حدیث شماره 44. امام حسین می فرماید من عبد الله حق عبادته، آتاه الله فوق امانیه و کفایته. خیلی عبارت قشنگ. میگه هر کس خدا را با آن گونه ای که شایسته هست عبادت کند، با اون اندازه ای که خدای عالم دستور داده و توان دارد عبادت کنه. البته حق عبادت به نظر بنده اینجا برمیگردد به عبد، نه به خدای عالم. یعنی آنچه که ما از دستمون میاد، اتقوا الله ما استطعتم، تقوا داشته باشید اون اندازه که توان دارید، اون اندازه که ما توان داریم برای عبادت خدای عالم، نماز میخوانیم حضور قلب داشته باشیم، کارهای دیگری انجام میدهیم خالص برای خدا باشد، همه چیمون برای خدا باشد، چون اون گونه ای که خدا شایسته عبادته. ما در روایت هم داریم که خدا رسول اکرم فرمود ما عبدت که حق عبادتک، خدا یا به اون گونه ای که شایسته عبادت تو هست، یعنی که شایسته مقام و جایگاه تو هست، من نتونستم عبادت کنم. امام سجاد سلام الله علیه می فرمود خدا یا من خیلی دوست دارم با آن گونه ای که شایسته تو هست قریب به این مضمون عبادت کنم، ولی چی کنم، بیش از این از دستم ساخته نیست. یعنی عجز در برابر خدای عالم، اظهار ذلت در برابر خدای عالم، ذلت عبودیت در برابر عزت ربوبی، بالاترین مرتبه کمال برای انسانه. البته اینه تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، اینم دست ما نیست، دست خود خدای عالم و دست مولا حضرت ولی است، ارواحنا لتراب مقدم مهل فدا هست، که به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این حضرت ولی عصر هست که تمام امور بندگی بندگان را تنظیم می کند و هدایت می کند. همه چه دست اوست، همه چه دست اوست. آیت الله لزما بهجت در یک کلیپی که تو فضای مجازی هم زیاد منتشر شده، شاید بینندگان دیده باشن، که میگه در نجف یک بزرگواری بود، حالا ظاهرن به نام سید حسن نامی اگر اشتباه نکنم. خلاصه وضع زندگیش خیلی به هم ریخته بود. میاد یک توسل ختمی به حضرت ولیعصر ارواحنا فدا میگیره. روز اول، دوم، سوم، خب معمولا این ختمه ها 40 روزه هست. روز 40 بدون که توجه داشته باشد بر اینکه روز 40 هست، یک دفعه یک صدایی میشنود، سید حسن. اونور نگاه میکنه، میگه تو خونه هیچ کس نیست. گفت من خیالاتی شدم. دوباره صدا میاد، سید حسن، فرزند مثلا سید علی. دید نه، اسم باباشم گفت، معلومه که یک خبری. هرچی اینور نگاه کرد صدا میشنوه ولی صاحب صدا را نمیبینه. خیلی زیبا آقای بهجت خدا بیامرزدشون قشنگ با اون لهجه شمالیشون قشنگ توضیح میده. میگه سید حسن، تصور نکن که ما شما را فراموش کردیم. تصور نکن که مشکلات شما را ما نمیبینیم. قبل از آن که شما اراده کنید، قریبیم از ما اراده میکنیم. بعد آقای بهجت توضیح میده، قبل از این که ما صدامون به گوشمون برسه، صدا به گوش حضرت ولیعصر میرسه. قبل از این که ما مشکلمون رو احساس کنیم، حضرت ولیعصر رو احساس میکنه. امور دست او هست. یک دفعه صلاح میبیند با مشکلات ما زندگی کنیم، یک دفعه صلاح میبیند با رفاه. بعد میگه وقتی من صدا رو شنیدم دیگه آرام شدم، احساس کردم که هرچه هست حضرت ولیعصر ارواحنا فدا ما را فراموش نکرده. لذا آقای امام حسین میفرماید من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق امانیه و کفایته. اگر بنده تلاش کند اون اندازه که میتواند در عبادت و بندگی خدا انجام وظیفه کند، خداوند بیش از حد انتظار و کفایتش به او اعطا میکنه. همون و یرزقه من حیث لا یحتسب. البته ما روایت زیاد داریم، ما به همین دوتا روایت اکتفا میکنیم. اگر سوال دیگری از در خدمتتون هستم.
بسیار قابل استفاده و انسان در فکر فرو میره این حق عبادت به چه شیوهی خواهد بود. حالا بخوام گره بزنم با خود همین بحث اخلاق علوی خودمون، خیلی وقتها ما ممکنه بالاخره سیره ای رو در وجود نازنین معصومین مشاهده بکنیم، این تلقی برامون به وجود بیاد که خب ما کجا و اون عبادتی که معصومین انجام میدن کجا. اما بالاخره بین اصحاب اهل بیت، اصحاب خود حضرت آقا ابا عبدالله الحسین، چه بسا ما بهتر بتونیم اونها رو برای خودمون اسوه‌ای قرار بدیم که در دسترس باشن. بالاخره پله پله هم بخوایم پیش بریم، اون اصحاب و یاران با وفای حضرت آقا ابا عبدالله الحسین رو در ابتدا بخوایم ملاک قرار بدیم، اسوه قرار بدیم برای خودمون. ما این اخلاق علوی رو در عرصه عاشورا در بین اصحاب آقا ابا عبدالله، این رو چطور میتونیم ببینیم؟
سوال خوبیه و هنوزم خلاصه حال هوای عاشورایی، خلاصه از فضای کشور و فضای خانه های مؤمنین علاقمندان به امام حسین هنوز برچیده نشده. هنوز روحیه عاشورایی است. یکی از بهترین اخلاق علوی در عرصه عاشورا بحث ولایت پذیری و ولایت مداریه. امیر المؤمنین در نامش به عثمان ابن حنیف می نویسد الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. هر ملتی پیشوایی دارد، باید در تمام امور به گفتار و سیره پیشوایش عمل کند، قدم جای قدم پیشوایش بگذارد. بعد حضرت میگه من امام شما هستم و زندگیم این هست، جز دوتا پیرهن ندارم و دوتا نان جو بیشتر تو خونم نیست. بعد میگه و الا انکم لا تقدرون علی ذلک، شما مثل من نمیتوانید، ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، با تقوا اون اندازه که میتوانید، ورع تا اون اندازه که میتوانید، انجام واجبات و ترک محرمات در حد توان و طاقت خودتون مرا یاری کنید. ببینید ما یکی از شاخصه های یک شیعه این هست که در تمام امورش الگو امام عصرش باشه، امام زمانش باشد و تمام تلاشش را بکند رضایت امام عصرش رو به دست بیاره. اگر ما توانستیم در زندگیمون رضایت آقا حجت ابن الحسن ارواح و نادترا و مقدم الفدا را به دست بیاریم، چیه؟ به بالاترین مرحله کمال رسیدیم، چون رضایت اونها رضایت پیغمبر، رضایت پیغمبر رضایت خداست. خشم امام از خشم پیغمبر، خشم پیغمبر خشم خدای عالم هست. شما ببینید در عاشورا مسلم ابن اوسجه، از این کتاب دوستان مانیتور من محبت کنن، مقتل الحسین مال آقای خوارزمی هست، متوفای 568، جلد دوم صفحه 18. ببینید نافع ابن هلال جملی هست، خیلی قشنگ دقت کنن دوستان. حالا من قبل از اینکه به برای شما عرض کنم، میاد مخواد شعار بده، چون هر کدام از یاران سید الشهدا یک رجزی خواندن، آمدن اونجا. این رجز ها در زمان پیغمبرم بود، وقتی مشرکین میگفتن برای شما عرض کنم بوت حبل و بوت حبل و غیره اینا، حضرت فرمود که شما هم شعار بید الله اعلا و عجل. اونا هرچه در طرفداری از بود شعار میدادن، مسلمان ها هم در طرفداری از توحید شعار میدادن. بله ببینید نافع ابن هلال وقتی میاد میخواد شعار بده، میگه الا انا الا دین علی ابن الهلال الجملی اضربکم بمنزلی تحت اجاب القصد، من بر دین علی ابن ابی طالبم. قشنگ دقت کنن دوستان، این وهابی های پلید که تو شبکه هاشون در نمیدونم فضای مجازی میگن آقا علی را شیعه ها کشتن. حالا در این زمینه حرف من زیاد دارم، حالا فرصتی نیست، قبلا ما صحبت داشتیم. خب ببینید این شعار و رجز یکی از یاران امام حسین، میگه من بر دین علی ابن ابی طالبم، این میشه ولایت پذیری، ولایت مداری. من کاری به حکومت و غیره ندارم، من بر دین علی ابن ابی طالبم. از اون طرفم میگه رجلی از بنی قطیعه بیرون آمد گفت انا علا دین عثمان، منم بر دین عثمان هستم. این دیگه عبارت شیعه نیست، عبارت مال کتاب سنی خوارزمیه. بعد نافع ابن هلال جمله قشنگی گفت، گفت اذن انت علی دین شیطانی، پس تو بر دین شیطان هستی. خب ببینید وقتی در مدینه اهل بیت وارد میشن، من در شب عاشورا یا شب 11 محرم مفصل اینها رو مطرح کردم که وقتی اهل بیت میان وارد مدینه میشن، صدای شیون و زجه کل فضای مدینه رو پر میکنه. حاکم مدینه میگه واعیتون به واعیت عثمان، این شیونها به جای شیونهایی که ما برای قتل عثمان داشتیم. ببینید خب این میگه اذن انت علا دین شیطانه، یعنی تو که آمدی برای قتل امام حسین نگو من بر دین عثمانم، نه بگو من بر دین شیطانم. خیلی نکته ظریفیه. بعد برای شما عرض کنم مسلم ابن اوسجه هست که وقتی که روی خاک میفته فمشا الیه الحسین فاذن به رمق، وقتی امام حسین آمد بالای سر مسلم ابن اوسجه یک رمقی داشت و حضرت دعاش کرد. حبیب ابن مظاهرم رفیق به قول جانجانی مسلم ابن اوسجه است، اینا با هم از اول جوانی با هم رفیق بودن، در جنگ جمل، در جنگ صفین و غیره در رکاب امیرالمومنین بودن. حبیب ابن مظاهر آمد بالای سر مسلم ابن اوسجه. شما ببینید ولایت مداری رو دقت کنید، این باید در ما مخصوصا در عصر غیبت چه نسبت به ساحات مقدس حضرت ولی است، چه نسبت به مراجع و ولی فقیه، این ولایت مداری رو ما داشته باشیم. میگه مسلم من اگر نمیدانستم لولا انی اعلم انی لاحقون بکفی اثره که من ساعتی ها زه لحبب دو انتوسی ایلیه به کل محمک، میدانم که من بعد از تو شهید خواهم شد و اگر من شهید نمی شدم می ماندم دوست داشتم به من وصیت می کردی، هر چه وصیت می کردی مو به مو عمل می کردم. مسلم ابن اوسجه به هنگام جان دادنه، دقت کنید، میگه وصیت دارم. چه وصیتی؟ قرضام را بدید، مراقب زن بچه‌ام باشید، مراقب اموالم باشید. برگشت گفت اوصی که به هازا رحمک الله و اومع الی الحسین. حبیب ابن مظاهر وصیت من این است، جان تو و جان امام حسین، از امام حسین دست بر ندار، آنچه در توانداری در دفاع از امام حسین بکار، این وصیت منه. بعد جالب این هست که حبیب ابن مظاهر که مظاهر صحیح هست گفت افعل و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه از حسین جدا نخواهم شد تا آخرین نفس، آخرین قطره خونم در رکاب امام حسین هست. خب ببینید این ولایت مداری یا ولایت پذیری که در یاران امام حسین هست، اینها برای ما درسه. این همون اخلاق علویس لأن لکل امام مأموما یقتدی بهی و یستزیع به نور علم، همین هست. یا مثلا شما ببینید این مقتل الحسین مال سید ابن طاووس هم مشهور به لحوف هست، عمرو ابن قرزه، تو بعضی قرزه ها نمیره قرزهش ظاهرن صحیحه. شما ببینید وقتی که اینها اول صبح شروع کردن تیرباران کردن امام حسین و یارانش، که اول خود عمر صد تیر انداخت، گفت شاهد باشید پیش عبید الله زیاد شهادت بدید، اولین کسی که تیر انداخت من بودم. حالا این هم به قول یک شقاوتیه. میگه افرادی بودن که جلوی امام حسین بودن که این تیرها به امام حسین نرسه، من جمله از اینا عمرو بن قرزه انصاریه. میگه تیرهای متعددی به بدن او اصابت کرد و افتاد. امام حسین سلام الله علیه اومد بالای سرش، فالتفت الى الحسین فقال یبن رسول الله یبن رسول الله اوفیتو، آیا من به عهدم وفا کردم آقا جان؟ بدن من جای تیر زیاده ولی بیش از این نتونستن بزنن. بعد حضرت نعم انت امامی فی الجنه، چقدر زیباست، تو پیشا پیش منی در بهشت. بعد امام حسین فرمود عمرو ابن قرزه فقر رسول الله عنی السلام، سلام من به جدم رسول الله برسان. ببینید چقدر زیباست، چقدر عاشقانه هست، چقدر حماسیه. تیرهای متعدد، ده ها صد ها تیر بدن خورده، خوب یک تیری که میخوره گوشت و استخوان انسان رو خرد میکنه، چه بسا بعضی از تیرها زهراگین هم باشه، ولی احساس درد نمی کنه، زجه نمی زنه، ناله نمی کنه، ایوا این تیرها اذیتم کرد، قلبم سوخت، نمی دانم چنین چنان. میگه یا ابن رسول الله اوفیتو، آیا من به عهدم وفا کردم؟ ببینید این ولایت مداری در روز عاشوراست که ما باید از اینها درس بگیریم. نکته سوم باز از مقتل الحسین خوارزمی هست در جلد 2 صفحه 15. در رابطه با وهب ابن عبدالله هست. بعضی ها میگن وهب، ولی وهب نداریم، وهب بر وزن فلسه. داستانش خیلی مفصل هست که وقتی میخواست بره، تازه ازدواج کرده بود، همسرش خب تازه عروس بود، یه مقداری ناراحت بود و غیره. مادرش گفت که مبادا حرفه های همسرت تو را منصرف کند، از فرزند رسول الله حمایت کن. عرض کرد مادر افعل یا امه، ببینید چقدر زیبا میگه افعل یا امه. گفت یا بنی فنصر ابن بنت رسول الله، فرزندم فرزند دختر پیغمبر رو یاری کن. گفت یاری میکنم مادر و کوتاه نمیام. بعد جالب این هست که آمد قتال کرد، تعدادی از این سپاهیان عمر صدر رو به درک واصل کرد، برگشت به طرف مادرش و همسرش. ببینید این ولایت مداری ها و ولایت وزیری ها عشق به امام چه حماسه های می آفریند. صدا زد یا اما ارضیت عنی، این که من رفتم در دفاع از امام حسین، این همه از یاران عمر صدر رو به درک واصل کردم غیره و این همه زخم بر، از من راضی شدی؟ فقالت ما راضی تو، مادر که من راضی نیستم از تو. او تقتل بین یدی ابن بنت رسول الله، تا مادامی که در پیشا پیش فرزند دختر پیغمبر به شهادت نرسی من از تو راضی نیستم. خب ببینید این چقدر زیباست، این سخن حماسی این مرد به مادر. مادر چه صفایی دارد، چقدر ولایت پذیر و ولایت مداره، چقدر عشق به امام حسین داره. میگه نه، این که رفتی تعدادی از اینا رو کشتی اومدی، این منو آرام نمی کنه. تا مادامی که خودت به شهادت نرسی من از تو راضی نمیشم. بعد یکی از کسانی که قبل از آقا قمر بنی هاشم اول دست راستش رو قطع کردن بعد دست چپش رو قطع کردن، همین وهب یا وهب هست. بعد در اینجا نقلها منتقل هست، مختلف هست. در بعضی از جا که خود خوارزمی میگی که مادرش آمد بالای سرش، شروع کرد به اون دست مادری خون از صورت فرزندش پاک کردن. شمر ابن زلزوشن لعنت الله علیه دستور داد به غلامش که با عمودی برای شما عرض کنم حمله کرد به این خانم و به شهادت رساند و اولین زنی است که در کربلا به شهادت رسیده. البته دقت کنن آقایان، این وهب ابن عبدالله نصارا بوده، مسیحی بوده، تازه مسلمان شده، مادرش همسرش تازه مسلمان شدن. یعنی حالا مسلم ابن اوسجه برای شما عرض کنم، حبیب ابن مظاهر و دیگران از اول کودکی در مکتب اهل بیت، در مکتب پیغمبر، امیر المؤمنین، امام مجتبی بودن، ولی این نه. بعد میگه بعضی از مورخین، باز ایشون نقل میکنه، میگه بعد از اینکه سر وهب رو جدا کردن، پرت کردن جلوی مادرش، گفت این هم سر پسرت. داره بر اینکه این سر رو پسرش رو گرفت بوسید، پرت کرد، گفت چیزی که ما در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیره. ببینید خیلی
معرفتی،
چه معرفتی. من در یکی از این شبها تو این برنامه چیست یک قضیه ای را از یکی از مادر شهدا نقل کردن، خیلی برام جالب بود. میگفت برای جبهه پول جمع میکردن، که میگفت یک خانمی آمد و یک چیزی داخل پلاستیک گذاشت روی همون میزی که مردم میامدن اونجا، هر کس به توان خودش یا پولی یا غیری کمک میکردن، برای شما عرض کنم گذاشت و رفت. این کسی که مسئول بود اونجا باز کرد، دید که سه تا علنگوس. صدا زد خانم، خانم این که علنگوس، بیا من رسید بهت بدم، رسیدشم بگیر. برگشت گفت آقا من سه تا شهید دادم، رسید از کسی نگرفتم، حالا این دو تا علنگو رو میخوام رسید بگیرم ازش. ببینید اینها همه افرادی است که از این حماسه های عاشورا درس میگیرن. ببینید وقتی میاد سر بریده بچهش رو به طرفش پرت میکنه، میگه ما در راه خدا دادیم، چیزی که در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم. و جالب هم این هست که همین مادر وهب جز کسانی بود که برای شما عرض کنم حمله کرد به طرف سپاهیان عمر سعد و با اون عمود خیمه تعدادی از اینها را زخمی کرد یا به درک واصل کرد و به شهادت رسید. شما ببینید اینها چقدر لذت داره. یا مثلا باز کتاب مقتل الحسین خوارزمی دیما جلد دوم برای شما عرض کنم، خرج غلام ترکی مبارز، غلام ترک. خب دیگه بعد از فتح ایران تعدادی از ترک ها به مناطق عراق هجرت کردن یا مسافرت داشتن و غیره، تعدادی هم عاشق اهل بیت بودن. این غلام ترک که میگه قاری قرآن بود، با اینکه ترک بود عارف به عربی بود، از موالی امام حسین بود. بعد میاد وقتی که میفته سید شهدا میاد بالای سرش، فجاء الحسین، فجاء الحسین و بکا. امام حسین وقتی آمد روی جنازه غلام ترک گریه کرد و وضع خده علی خده، حضرت گونش رو صورتش رو بر صورت غلام ترک گذاشت. سید شهدا دو مرتبه صورت به صورت شهید گذاشته، یکی در رابطه با علی اکبر سلام الله علیه، من دیگه ندیدم، دومی در رابطه با این غلام ترکه. ببینید میگه وقتی چشمش رو باز کرد و رآه و فتبسم، دید که امام حسین صورتش رو بر صورت او گذاشته، خنده کرد، تبسم کرد و با اون تبسم هم جان داد. ببینید اینها چه عشقی چه علاقه نسبت به امام عصرشون داشتن و چه حماسه های اینها آفریدن. و یا جون غلام ابوذر هست، خوب این بعد از شهادت حضرت ابوذر در اهل بیت امیرالمومنین بود، بعد امام حسن با امام حسین سلام الله علیه بود. و جالب این هست که مرحوم سید در لحوف می نویسه، میگه این غلام سیاه چهره بود، وقتی آمد از امام حسین اذن بگیره برد میدان، حضرت فرمود که ما به اندازه کافی به ما خدمت کردی، دیگه خودت به زحمت ننداز، بیعتم را از تو برداشتم، برو. شما ببینید با چه عشقی با امام حسین حرف میزنه، با چه ادبیات با امام حسین حرف میزنه. میگه حسین جان فرزند پیغمبر، والله این نریه لنت، من سیاه پوستم، بوی بدنم بوی خوشی نیست، و این حسبی للعین، حسب من خیلی حسب شاخصی نیست، چون اینها که دیگه بنده هستن برده هستن مشخص نیست، نه پدرشون رو میشناسن نه مادرشون رو میشناسن. فرض یه عبدی با یک عمه دیگری چیز میکنه و متولد میشه غیره، و لونی لأسود، رنگم هم که سیاهه، فتنفس علی بالجنه، حسین جان به من منت بگذار، آقایی کن، بهش را به من ارزانی بدار. تا با ارزانی کردن بهش بویم خوش شود، حسبم شرافت پیدا کند، صورت سیاهم هم سفید بشه. خب ببینید چقدر زیباست. و عرض کرد والله لا افارقکم حتی یختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم، قسم به خدا حسین از تو جدا نمیشوم تا خون سیاه هم به خون پاک شما مخلوط بشه. من این رو تو کتاب 14 معصوم جواد فاضل رضوان الله تعالی علیه رضوان، اونجا من دیدم، جای دیگه ندیدم، در همون قسمت بخش امام حسین میگه وقتی این جون روی خاک افتاد، خب هم عبد بنده است هم سیاه رنگ سیاه چهره است، امام حسین آمد بالای سرش، سر این جون غلام ابوذر رو گذاشت روی زانوش، چشمش باز کرد دید که سرش روی زانوی امام حسین، رمقی که در بدنش داشت سرش آورد روی خاک، گفت یا حسین فرزند پیغمبر، سر من عبد سیاه لیاقت زانوی تو را که نداره. دوباره حضرت با دست مبارکشون سر این غلام ابوذر رو گذاشت روی زانوش. ببینید این چقدر زیباست، چقدر عاشقانه است. این ولایت مداری ها در عاشورا بهترین درس است برای ما امروز، که آیا ما نسبت به مولای من بقیت الله العظم این چنین هستیم؟ حضرت ولیعصر انشاءالله در آینده بسیار بسیار نزدیک انشاءالله ظهور کند، ما هم این چنین جانبازی میکنیم، این چنین فداکاری میکنیم، یا نه به فکر زن و بچه و ثروت و خانه و سرمایه و کارخانه و دیگر هستیم ما. و امروز برای امام زمان ما چه کردیم. اینها در حقیقت یک نمونه از ولایت پذیری ها و ولایت مداری های در روز عاشورا بود که برای ما بهترین درسه، هم در برابر امام زمان ارواح نال ترا مقدم الفدا، هم اون کسی که از طرف ولیعصر در زمان غیبت من کان من الفقها حافظن لدینه محافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللوا من یقلدو، یا بحث ولایت فقیه که همون در مسیر روز من بارها گفتم من در رابطه با بحث ولایت فقیه، حالا شاید بعضی ها بعد از انقلاب یا مقدار قبل از انقلاب کلمه ولایت فقیه آشنا شدن، بنده بارها گفتم من نکاری به نظام دارم، نکاری به سپاه و دولت و نمیدانم مراکز امنیتی و اطلاعاتی، من کاری با اینها ندارم، من بر این عقیده هستم. اینو شاید من قبل از انقلاب بارها گفتم، اونایی که با من مرتبط هستن شنیدن از من، من یعنی همه ما باید این باشیم، معتقدیم ولایت فقیه استمرار ولایت حضرت ولیعصر، ولایت ولیعصر استمرار ولایت امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین استمرار ولایت پیغمبر، ولایت پیغمبر ولایت خداست. ما وظیفمون این است که در این مسیر بیفتیم، در این خط بیفتیم. اگر یک روزی از این خط بیرون آمدیم، از خط ولایت ولیعصر امیرالمؤمنین ولایت رسول الله بیرون آمدیم، ما یه مقداری دقت کنیم ما. و من تو درسام بارها میگفتم حالا ما انقلابی باشیم، بی تفاوت باشیم، نمیدانم ضد انقلاب باشیم، اگر امروز ما در تضعیف ولایت فقیه تلاش کنیم خیانت به خودمون کردیم. شما ببینید در این کشورهایی که مثل سوریه، مثل عراق، مثل یمن، مثل افغانستان و غیره، که این وهابی ها چه جنایت ها می کنن، امنیت جانی ندارن، مالی ندارن، ناموسی ندارن، غیره ای ندارن، که اگر این ولایت مداری ها نبود معلوم نبود سرنوشت ما و زن بچه‌مون، امنیت ما به چه شکلی بود. ما یکی از درس هایی که از عاشورا میگیریم بحث ولایت پذیری و ولایت مداریه، اون هم به عنوان ولایت الله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که اینجا این ولایت ائمه، ولایت فقها و ولایت در امتداد ولایت رسول و ولایت الله. ما باید به این نگاه، به این مسئله توجه داشته باشیم. حالا بحث‌های سیاسی سر جای خودش، بحث‌های برایش امنیتی سر جای خودش، اونا همه سر جای خودش محترم، ولی نگاه‌ها باید این شکلی باشد. در خدمت شما هستیم.
خدمت باشید. بسیار عالی، بسیار قابل استفاده و بهره‌مند شدیم الحمدلله از محضرتون. انشاءالله که بتونیم اقتدا بکنیم به اون حضرات و خود وجود نازنین حضرت آقا ابوالفضل العباس وقتی که زیارتشون رو میخونیم، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین، که به عنوان یکی از بارزترین نشانه ها همین اطاعت و ولایت پذیریشون هست. انشاءالله بتونیم این مقتداهای خودمون رو نسبت بهشون معرفت پیدا بکنیم و نسبت به ائمه بزرگوارمون ولایت پذیر و ولایت مدار باشیم. انشاءالله هممون آماده هستیم در این ایام مخصوص ولایت پذیری خودمون رو با زیارت حضرت آقا ابی عبدالله الحسین نشون بدیم. یک میان برنامه میبینیم در همین رابطه برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
شورا رو می‌بینی، انت امامی و دینی، دل شورا رو می‌بینی، انت امامی و دینی، اسم ما رو بنویس تو زمان
اسم ما رو بنویس تو جایران از بینی بیتابم این دو سما بیتاقتم روز و شب بیتابم این دو سما بیتاقتم روز و شب این تن بمیره آقا امسال دیگه به طلب بیتابم این دوست ما بیتاقتم روز و شب این تن بمیره آقا امسال دیگه به طلب التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین دل اومده توی صحنه سفره عاشقی پهنه هم سفریم دوباره با جمعیت پا برهنه هم سفریم دوباره با جمعیت پا برهنه باز توی تربت تو مست میکنه همه رو تو این مسیر میبینیم جا پای فاطمه رو میخونی منو نفس نفس میرسم به تو قدم قدم میخونی منو نفس نفس میرسم به تو قدم قدم اینقدر میگم حسین حسین تا بیام دم حرم التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین سر میشه عالم فانی عشق تو میشه جهانی مردم دنیا همینه شور آخر زمانی مردم دنیا همینه شور آخر زمانی اصحاب خون خدا دلداده های حسین حقا به پا می کنن تو کربلای حسین ذکر زائر علی علی دنیا دنیا میشه نور نور ذکر زائر علی علی دنیا دنیا میشه نور نور یا لسارت الحسین حسین نقش پرچم ظهور التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین دلشوره ها رو میبینی
اللهم ارزقنا زیارته فی الدنیا و شفاعته فی الاخره
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به حمد الله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی که امشب رنگ و بوی حسینی گرفت و انشاءالله تونسته باشیم تا این لحظه معرفت خودمون رو به اون ذوات مقدسه بیشتر بکنیم، بیاموزیم از اصحاب حضرت و بتونیم پادر رکاب حضرتش باشیم، بیاموزیم چگونه باید ولایت مدار و ولایت پذیر باشیم انشاءالله. حضرت استاد، ما یک چیزی که در همین جلسه اخلاق علوی از حضرت عالی یاد گرفتیم این بود که یکی از روش‌هایی که بسیار مؤثر و مفید هست در باب تبیین کردن بحث مقایسه است. حضرت عالی مفصل جلساتی رو اشاره فرمودید به اینکه خداوند هر جا آیات بهشت رو آورده آیات جهنم رو هم تذکر داده. با همین مطلب، همین سبک و سیاق برنامه رو بخوایم پی بگیریم، خب ما نسبت به اصحاب آقا ابا عبدالله الحسین، نسبت به اون اخلاق علوی که داشتن دیدیم و شنیدیم که اونها رو بهشتی می‌کنه، در طرف مقابل چه اخلاق شیطانی رو ما در سپاه عمر سعد میتونیم مشاهده بکنیم که باعث جهنمی شدن اونها میشه؟
نکته قشنگیه، چون قاعده مقایسه در قرآن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون هل یستوی الظلمات والنور. اصلا کلن قرآن یکی از روش‌های هدایتش روش مقایسه ای هست. آیا ظلمت نور با هم یکسانه؟ عالم جاهل یکسانه؟ بهشتی و جهنمی یکسانه؟ در عاشورا هم من یکی دو موردتون، فرصتم خیلی زیاد نیست من اشاره کنم، یک نکته خیلی عجیبیه ابن عسیر داره برای شما عرض کنم. همه نقل کردن از مسروق ابن وائل حضرمی. خب مسروق ابن وائل از اصحاب پیغمبره. آقایان مراجعه کنن کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب ابن عبدالبر قرطبی، چاپ عربستان، صفحه 725، استلقابی ابن عسیر جزری برایشان صفحه 1615، همه میگن خدمت حضرت رسول اکرم رسید و برای شما عرض کنم در قضیه وفد حضرموت و غیره اینها. خب این آقا مسروق ابن وائل، تو اینترنت هم دوستان بزنن مسروق ابن وائل کربلا، این دو تا کلمه را بزنن، خیلی از سایت ها داستان این آقا را آورد. صحابی پیغمبره ها. ابن عسیر در کاملش، ابن عسیر هم که دیگه سنیه، متوفای 630، الکامل فی تاریخ، در حقیقت دیگه اساره تاریخ اون شش قرن هفت قرن صدر اسلامه. ایشون در اینجا در جلد سوم نقل میکنه بر اینکه این عمرو ابن وائل می که من آمدم به کربلا، هدفم این بود که چکار کنم، بیام جلوتر از همه سر امام حسین رو ببرم و ببرم برای عمر عبد الله زیاد جایزه بگیرم. ببینید صحابی پیغمبره، میگه من دنبال این بودم که سر امام حسین رو زودتر از هر کس میفته ببرم، ببرم پیش عبیدالله جایزه بگیرم. بگو همینطوری تو صف مقدم جبهه هم بودم. بعد دیدم یک مردی از سپاه عمر سعد بیرون آمد به نام ابن حوزه، گفت افیکم الحسین؟ حسین کیه؟ در میان شما حسین هست؟ فلم یجبه احد، کسی پاسخ نداد به این ابن حوزه. سه مرتبه صدا کرد، بعد
اینها گفتن خب امام حسین ایشون هست، حرفت چیه؟ ببینید تعبیر رو نگاه کن. گفت یا حسین نستجیر بالله، نمیتون آدم بخانه، ابشر به نار، بشارت باد بر تو آتش جهنم. ببینید این حماسه های یاران امام حسینه که سر بریده بچهش رو حاضر نیست قبول کنه، پرت میکنه میگه در راه خدا دادیم قبول نمی کنیم. مسلم ابن حسین از آخرین لحظه میگه علیک به هاذر رجل، اینم آمده میگه یا حسین ابشر بالنار. امام حسین فرمود کذبت بل اقدم علی رب رحیم، من پیش خدای مهربان و رحیم میرم. فمن انت، تو کی هستی؟ گفت ابن حوزه هستم. ببینید فرفع الحسین یدیه، این ابن کثیر دمشقی طبری دارد، ابو مخنف دارد، همه دارن، مرحوم سید دارد، مرحوم سید محسن امین در عیان شیعه دارد، در کتابهای دیگرش داره. امام حسین دستش رو بلند کرد و اللهم حزه الی النار، خدایا با آتشت گرفتار کن. از این جمله امام حسین ابن حوزه خبیث عصبانی شد، خلاصه خواست با این چیزی که داشت، شلاقی که داشت، زد به اسبش که بیاد طرف امام حسین، مثلا
هجوم بیاره.
خیلی جالبه، میگه فعق همه فرسه فی نهر بینهما، آمد این پای ابن حوزه در رکاب اسب گیر کرد، این اسب رم کرد، که رم که میکنه دیگه اینان از دست راکب گرفته میشه دیگه. خلاصه میگفت این اسب رم کرده بود، چیز میکرد، اینم پاش رکاب گیر کرده، کله این هی میخوره به سنگ و به زمین و غیره، و همینجا پاش در رکاب به درک واصل میشه. و جالب اینه که بعضیا دارن این اسب آمد، خب حضرت سید الشهدا اطراف خیامش یک خندق مانندی کنده بود، اونجا آتش روشن کرده بودن که دشمن نتونه از پشت حمله کنه به طرف خیام، فقط قسمت جلو باز بود. میگه جنازه این ابن حوزه اون وقتی از رکاب اسبش خلاص شد که افتاد داخل این آتش، همونجا هم سوخت. ببینید این یک کاریه. از اون طرف هم شما ببینید، مثلا غلام ابوذر، برای شما عرض کنم غلام ترک، با اینکه عرب هم نیستن و غیره، اینها چه حماسه ای آفریدن، این خبیثا هم
چه حماقتی
رو
انجام داد.
بله، به امام حسین میاد میگه نستجیر بالله، نمیدونم والله. این خلاصه. بعد مسروق ابن وائل میگه من شاهد این قضیه بودم، وقتی این منظره را دیدم گفتم امام حسین کسی نیست که باش آدم ور بیفته. ولقد رأیتو من اهل هذا البيت شيئا لا اقاتل اومدن، با اینها نمیشه شوخی کرد. میگه من اینان اسبم رو گرفتم، از لشکر آمدم بیرون، برگشتم به کوفه. گفتم دیگه امام حسین به قول معروف میگن، به قول باد دم شیر نمیشه بازی کرد. خب شما ببینید اینها، حالا بازم همین اندازه انصاف داشته، وقتی این منظره را، معجزه را از امام حسین دید، نفرین کرد، در کمتر از یک دقیقه دو دقیقه جنازه نحس این ابن حوزه افتاد داخل آتش، که حضرت فرمود که اللهم حزه الی النار. در جا چیه؟
اجابت
شد. و باز یک نفرینی از سید شهدا هست که وقتی حضرت علی اکبر داشت میرفت طرف میدان، الان مدرکش الان تو ذهنم نیست، یک دفعه به ذهنم آمد، خوب نظر الیه نظر آیسین خیلی مانگوسانه نگاه کرد و عشق از چشمش جاری شد، رو کرد به عمر سعد گفت قطع الله رحمک کما قطعت رحمه، همونطوری که باعث شدی فرزند من جلوی من قطع بشه، رحمم قطع بشه، خدا رحمت رو قطع کنه. یک نفرینی کرد. در این فیلم مختارم بود و بعضی از مورخین هم دارند که وقتی مختار قیام کرد عمر سعد رو آوردن. خب عمر سعد برای شما عرض کنم خواهرش همسر مختار بود دیگه،
بله.
به پسر عمر سعد گفتن که برو پیش داییت از نسبت به بابات خلاصه
شفاعت
کن و غیره. اینم با خیلی غرور و غیره آمد که دایی جان حالا بابا من اشتباهی کرده، اینه مورد عفو قرار بدید غیره. صحبتاش که تمام شد قریب به این مضمون مختارم که شنیدم امام حسین در عاشورا به عمر سعد گفت نفرین کرده، گفته که همونطوره که تو باعث شده که فرزندم جلوی چشمم به شهادت برسه، خدا فرزندت رو جلوی چشمت خلاصه به درک واصل کنه. گفت من برای این که ثابت کنم دعای امام حسین به اجابت رسیده، پسر رو اول جلوی چشمت که خواهرزاده من هست به درک واصل میکنم، بعد تو را به او ملحق میکنم. ببینید حالا ما کاری نداریم، خب مختار خیلی زیاد پایبند میگه مسئله شرعی و غیره، خب اینا همشون جزئه برای شما عرض کنم قتله برای شما عرض کنم قاتلین امام حسین بودن، در سپاه امام حسین بودن و غیره. ولی دعای امام حسین ببین چطوری خلاصه به اجابت میرسه. باز یک جمله خیلی برام عجیب هست، اینهایی که میگن نمیدونم امام حسین رو شیعه ها کشتن چنین چنان، عزیزان دقت کنن، این الفتوح ابن اعصم کوفی هست، متوفای 314 هست، یعنی معاصر شیخ صدوق و کلینی بوده. در جلد پنجم خطابی که امام حسین به سپاهیان عمر سعد میکنه، ببینید اینها تصمیم میگیرن که بین امام حسین و اهل بیت فاصله بندازن، به خیمه ها حمله کنن.
بله.
سید الشهدا، این دیگه کتاب سنیه، کتاب شیعه هم نیست، یا شیعت آل سفیان ان لم یکن دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. آی شیعه آل ابو سفیان، ببینید نمیان شیعه های امام، خود شیعه های امام حسین کشتن، این که میگه آقا اینا شیعه. که در قتل امام حسین شیعه آل ابو سفیان بودن،
شیعه بودن اما شیعه آل ابو سفیان،
شیعه آل ابو سفیان بودن. میگه اگر دین ندارید از قیامت هم نمیترسید، آزاد مرد باشید، مادامی که من زنده هستم به خیام من حمله نکنید. انا الذی اقاتلکم و تقاتلونی، من با شما میجنگم، شما با من میجنگید. و النساء لیس لکم علیه علیهن جناح فامنعوا اناثکم الى آخره. میگه من مادامی که روح در بدنم هست به خیام من حمله نکنید. ببینید با این تعبیر یا شیعت آل ابی سفیان، البته این رو طبری هم در جلد 4 صفحه 344 دارد، مقتل خوارزمی جلد 2 صفحه 38 داره و همه دارن، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد. ببینید من یک نمونه ای از جنایات اینها را خدمتتون عرض کنم. ابن سعد متوفای 230 هست، در طبقاتش جلد پنجم. دوستان مانیتور رو برم محبت بفرمان. بله، طبقات کبری جلد پنجم. ابن سعد متوفای 230 هست، صفحه 163. خیلی جالبه، شما ببینید اون حماسه‌ای که یاران امام حسین انجام دادن چه حبیب ابن مظاهر شب عاشورا که اگر ما هزاران بار کشته شویم زنده شویم دست از تو بر نمی‌داریم، و نسبت به دیگران یعنی همشون و عاشورا هم که نمونه عرض کردیم، شما ببینید این طرف مقابل هست. جالبه که همه نوشتن در روز عاشورا وضو گرفتن، نماز خواندند، حمله به خیام امام حسین رو شروع کردند و اون تقریبا حالا اینها یک سری حالتهای فرد به فرد بود، اونی که حمله چیزی بود بعد از نمازشون، نماز خواندن بعد از نماز حمله را شروع کردند.
جنگ تن به تن قبل از نماز بود اصل حجمه عمومی بعدش.
امام سجاد سلام الله علیه می فرماید شب 11 محرم، خیلی عجیبه ها، میگه خب وقتی ریختن به خیمه ها تازیانه می زدن، برای شما عرض کنم سیلی می زدن، خیمه ها رو آتش زدن و غیره، میگه یک مردی از سپاه عمر سعد آمد، من ورداشت در یک جایی برای شما عرض کنم پنهان کرد. عزیزان دقت کنن، و خیلی دلش به من سوخت و همینطوری عشق می ریخت و جعل یبکی. و امام سجاد میگه این عجب آدم رحمدلی هست در میان این سپاهیان، خلاصه داره به حال ما گریه میکنه و غیره. بعد منادی از طرف ابن زیاد ندا کرد من وجد علی ابن الحسین فلیعت بهی فقد جعلنا فیه 300 درهم، هر کس امام سجاد رو بیاره، چون هر چه گشتن دیدن نیست در میان خیمه ها. عبارت ابن سعد از مورخین تقریبا به قول معتبر اهل سنت، باقدی 207 ایشون 230، میگه هر کس امام سجاد رو بیارد 300 درهم ما جایزه میدیم. میگه من که در حالا خیمه خودش کجا بوده، در داخل سپاه مخفی کرده بود، آمد در حالی که گریه می کرد دست من به گردنم بست و گفت که من مجبورم تو را ببرم تحویل سپاه عمر سعد بدم، 300 درهم جایزه بگیرم. بعد جالب اینه، میگه آخه تو که این همه محبت میکردی، گریه میکردی به حال ما و غیره، گفت یا ابن رسول الله اگر من تو را تحویل ندم دیگری میبره تحویل میده، پول اونا میگیرن، من میخوام این 300 درهم نصیب من بشه. شما ببینید این پستی و رسالت در برابر اون حماسه و شهامت، این حماقت نفهمی، اون
معرفت و
بینش و امام شناسی. ببینید این دوتا را شما مقایسه کنید، و این دو مسیر از روز اول بوده، یعنی از زمان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، سپاه قابیلی در برابر سپاه حابیلی بودند، زمان حضرت نو فرزند، حضرت نو فرزند پیغمبر، پیغمبر اولوالعزم در برابر افراد دیگر بودند، و همین شکل در عصر ما هم هستند اینها. که ما باید دقت کنیم ببینیم از این قضایای عاشورا و حماسه عاشورا چه برداشتی میکنیم، چه استفاده ای میکنیم. یزید در هر عصری هست، امام حسین هم در هر عصری هست. حالا یزید در یک جلوه هایی، امام حسین هم در جلوه هایی. من یادم هست یکی از فرماندهان داعش را اسمش من فراموش کردم که نظرشون بر این بود که ایشون رو به عنوان حاکم سوریه و عراق معین کنن. خودش رسما من کلیپش هم دارم، میگه اگر ما در کربلا بودیم قطعا در سپاه عمر صد بودیم. ببینید در عصر حاضر از این مال تقریبا 8 سال 9 سال قبله. اگر ما در کربلا بودیم قطعا در سپاه عمر صد بودیم و معتقدیم که نستجیر بالله نستجیر بالله امام حسین در برابر امیر المؤمنین قیام کرده. و بگیم خاک بر سرت با اون امیر المؤمنینت که به درک واصل شد و دیگه خلاصه اون آرزویی که داشتن و داشت که خلاصه به یک ریاستی برسه و امثال این. ببینید اینها در هر عصری بوده، در عصر ما هم هست. ما باید یه مقدار دقت کنیم از این قضیه عاشورا. درس ولایت پذیری و ولایت مداریمون رو بگیریم. ما در
انشاءالله انشاءالله بتونیم ببینیم حقیقت رو، بینش درست پیدا بکنیم و انشاءالله با دعای حضرت عالی برسیم به این فهم و درک تا در زمره اصحاب حضرت آقا ابا عبدالله اسممون نوشته بشه. تشکر میکنم از محضرتون حضرت استاد سیار، استفاده کردیم و بهره بردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
سوا و مسا ولا ابكي على بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریب الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.